بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
شاخص مهم ولایت مداران، تهران، مسجد روحانی، عید سعید قدیر،
سال 91.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بعضی از سخنرانی ها یا حضور در برخی از مجالسی که در اون مجالس به ذکر و تعلیم معارف دینی پرداخته میشه، حکم واجب پیدا میکنن. سخنرانی هایی که تحت عنوان خطبه های نماز جمعه ما میشناسیم، خب میدونید در جایگاه خودش هر کدوم جای یک رکعت نماز واجب رو میگیرن و حالا شرکت در نماز جمعه چقدر وجوب داره یا احکام فقها در این زمینه تفاوت‌هایی داره، ولی همین برش تأکید کردن بحثش جای خود. گفتگو درباره قدیر هم یکی از اون سخنرانی ها یا مجالس وعظ و خطابه ایست که مورد سفارش ویژه پیامبر اکرمه. پیامبر گرامی اسلام در خطبه قدیر تصریح فرمودن، تأکید فرمودن هر کسی این مطلب رو شنید باید به دیگران انتقال بده. گفتگو کردن در قدیر، درباره قدیر، به حکم فرموده پیامبر گرامی اسلام به نوعی بر ما واجبه، لذا اجر بیشتری هم داره. اینکه در این مسجد شریف چنین مجلسی برگزار میشه در تهران واقعا جای قدردانی داره. بنده خودم وظیفه خودم میدونم که با علاقه در این مجلس شریف شرکت کنم به خاطر اهتمامی که در این مسجد هست، که به حمد الله امام جماعت محترم مسجد این توفیق بزرگ رو نصیب همه ما کردن، واسطه خیر شدن که بتونیم شبهای متمادی دور همدیگه جمع بشیم و درباره قدیر گفتگو کنیم. دستور صریح پیامبر گرامی اسلام رو اجرا کنیم ان شاء الله، که همه مساجد ما همون جوری که یک دهه برای عزاداری ابا عبدالله الحسین مجلس میگیرن، یک دهه برای قدیر مجلس بگیرن. حرفهای زیادی در این باره هست که باید گفته شود و شنیده شود. انشاءالله که خداوند متعال همه ما رو جز به متمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و بیعت کنندگان قدیر قرار بده. خب من اول صحبت بعد از این مقدمه کوتاه یک سوالی رو مطرح میکنم، جوابش رو هم عرض نمیکنم، جوابش رو هم بلد نیستم، فقط سوال مطرح میکنم برای اینکه شما در ذهن شریفتون این سوال رو مرور کنید. سال هاست من از خودم میپرسم و از همه، و اون این که وقتی به پیامبر گرامی اسلام عرضه داشتن که آقا الان شما میفرمایید همه با علی ابن ابی طالب علیه السلام بیعت کنن، جمعیت زیاده، اگه بنا باشه همه بیعت کنن چند روز ما باید اینجا بمونیم تا اینا یکی یکی بتونن با علی ابن ابی طالب بیعت کنن. تو اون بیابان در اون آفتاب سوزان حضرت فرمودن باشه میمونیم. چرا پیامبر گرامی اسلام اینقدر اصرار داشتن همه یک به یک شخصا با علی ابن ابی طالب دست بدن و بیعت کنن بر امامت او؟ این همه اصرار. آقا اگر میخواستید اعلام بفرمایید اعلام فرمایید، همه شنیدن دیگه. حالا این دست ندن نمیشه که چند روز باید اینجا بشینیم برای همین یه دونه دست دادن؟ ما معمولا توی جمعی از مؤمنین قرار میگیریم، میخوایم یه رأی ازشون بگیریم، یه تکبیری، صلواتی، یه بله، یه بهبه، یه چیزی میگیریم و تموم میشه میره دیگه، همه موافقن دیگه، بله بله موافقن. اما چرا رسول گرامی اسلام فرمود تک تکتون باید بیاید بیعت کنید؟ به حد این موضوع جدی بود که وقتی گفتن خانوم ها چی کار بکنن، فرمودن یه ظرف آبی بیارید، امیرالمومنین علی علیه السلام دست در این ظرف آب بگذارن، خانوم هم یکی به یک بیان دست در این ظرف آب بگذارن. چرا؟ حالا این کار چرا باید بشه؟ یادتون باشه خواستید در مورد پاسخ این سوال فکر کنید، حتما الهاماتی به ذهن شریف شما خواهد رسید، حکمتهایی از قلب نورانی مؤمن شما به ولایت بر زبانتون جاری خواهد شد. ولی یادتون باشه که خداوند متعال در مورد پیامبر گرامی اسلام فرمودن ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیامبر شما هیچ وقت از روی هوای نفس سخنی بر زبان جاری نمی کند، هر چه می گوید دستور من است که دارد اطاعت می کند. چرا باید حالا تک تک خانوما هم بیان دست ببرن در ظرف آب به نیت بیعت با امیرالمومنین که مسئله محرم و نامحرم و اینها که اونجا هست؟ خب باید اینجوری بشه، خیلی عجیبه. دوست دارم همیشه تا وقتی زنده هستم هر موقع بحثی از قدیر پیش آمد در کنار این بحث این سوال رو مطرح کنم، ذهنها باهاش درگیر باشه تا روز قیامت به محضر خودشون برسیم بگیم چرا اینقدر اصرار میکردید شما. امیدواریم این همنشینی ما رو امشب به عنوان بیعت مستقیم با دست مبارک علی ابن ابی طالب علیه السلام تلقی کنن، یعنی قبول بفرماین. بحثی که میخوام خدمت شما درباره قدیر عرض بکنم یکی از آیات قرآن است که این آیه قرآن در واقع ویژگی های مؤمنان به ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام است در قرآن کریم، که اتفاقا در تفسیر آورده ان این ویژگی ها بیشتر مربوط می شود به ایرانیان آخر الزمان. این ویژگی یکی از برجسته ترین ویژگی های امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که از او به شیعیان خوب او به ارث رسیده است. درباره یک ویژگی برجسته امیرالمؤمنین علی علیه السلام که درباره این ویژگی در خطبه قدیر به انحاء مختلف سخن گفته شده است و این ویژگی ویژگی من و شما باید باشد امروز و ما تا آنجایی که می توانیم باید از این ویژگی برخوردار باشیم. اصلا نمی شود ولایت مدار بود و از چنین فضیلتی برخوردار نبود. اصلا هر کسی ولایت مدار بشود به معنای حقیقی کلمه از چنین فضیلتی خود به خود برخوردار خواهد شد. اون چه ویژگی است که در آیه ای از آیه های قرآن کریم در سوره مبارکه مائده این ویژگی آمده است که بعد شما میگید این آیه شأن نزولش درباره ایرانیان است و اون هم ایرانیان آخرالزمان. حتما به تفسیر المیزان مراجعه بفرمایید، عرایض بنده اونجا به تفصیل عالمانه توسط علامه شهیر و نازنین ما رضوان الله تعالی علیه علامه طباطبایی بیان شده است. این آیه کریمه قرآن آیه است که خداوند متعال طی آن آیه می‌فرمایند یا ایها الذین آمنوا، آی مؤمنان، خطاب به مؤمنان است، یک بحث درون گروهی جامعه ایمانی است. من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، اگر شما پای دین خوب نایستید خدا در آینده گروه دیگری را جای شما خواهد آورد که ویژگی هایی دارن. یکی از اون ویژگی ها رو ما میخواییم امشب بحث کنیم که در خطبه قدیر رسول گرامی اسلام بهش تصریح فرمودن. تا در این آیه خداوند متعال فرمود قوم دیگری را جای شما خواهد آورد، همه از رسول خدا پرسیدن این قوم کیا هستن؟ هر کسی اهل هر قومی بود گفت قوم منن، آن دیگری گفت قوم منن. حضرت فرمود قوم هیچ یک از شما نیست. دست به شانه سلمان فارسی، یاران پای سلمان فارسی زدن، فرمودن اون قوم هم ولایتی های سلمان فارسی هستن. پس این آیه مشهور است آنچنان که مفسرین و برخی روایات اشاره و تصریح دارن که شأن نزولش یا مصداق اتم و اکملش ایرانیان هستن. حالا چرا آخرالزمان؟ چون فرمود فسوف یأتی الله بقوم، اگر فرمود سیأتی میشد زودتر. سوف که در قرآن میفرماید یعنی در آینده دور، در آینده دور طبیعتا باید ایرانیان آخرالزمان باشند دیگه. این رو با تفصیل برخی از مفسرین مانند همین مفسر نازنین و بزرگواری که سخنش به میان آمد ذیل این آیه کریمه در سوره مائده بیان فرمودن. خب ویژگی های این قوم چیه و کدام ویژگی امشب میخواد مورد بحث قرار بگیره؟ ویژگی های این قوم رو ببینید، میفرماید یحبهم و یحبونه، من آنان را دوست دارم، آنان نیز مرا دوست دارند. عزلتن علی المؤمنین، فوق العاده فروتنن نسبت به مؤمنین، تواضع دارن. عزتن علی الکافرین، فوق العاده در مقابل کافران و معاندان با دین سخت گیرن و گرانسنگن در مقابل اونها. مرگ بر آمریکا که میگن تن عالمی به لرزه در میاد. یجاهدون فی سبیل الله، ویژگی دیگر آنان این است که در راه خدا مجاهده می کنند، تلاش می کنند، تکاپو دارند، تنبلی نمی کنند در راه خدا. بعد می فرماید ولا یخافون لومت لائم، این همه در حالی است که از سرزنش کنندگان نمی ترسند. مسخرشون بکنه کسی اینا جا نمی خورند، عقب نشینی نمی کنند، از ترس این که مبادا مسخره بشن، مبادا استهزا بشن، از موضع حقشون عقب نشینی نمی کنن. ولا یخافون لومت لائم، حالا تمسخر یا هر نوع سرزنشی، سرزنش رو اینجا می فرماید، تمسخر هم یه نوع سرزنشه. ولا یخافون لومت لائم، بعضی ها تمسخر نمی کنن، سرزنش دلسوزانه میکنن، از باب نصیحت وارد میشن، بابا خودتو هدر نده، بابا خودتو مراقب باش، به فکر منافع خودت باش، حالا کوتاه بیا، از سر دلسوزی نصیحت میکنن. ولی اینم یه نوع سرزنشه. اونی که مسخره میکنه اونم یه نوع جور سرزنشه. میفرماد ولا یخافون لومت لائم، این گروه از سرزنش کنندگان متأثر نمیشن. بعد می فرماید ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این از فضل خداست که خدا به هر کسی بخواد میده. یعنی این همه ویژگی های برجسته به این سادگی ها قابل اکتساب نیست، اینها خدا دادی است. الان من از شما میپرسم، شما این که این محبت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در دلتون نشسته که هنوز یک هفته مونده به قدیر خم دور هم جمع شدید، محکم بعد از یه روز کار وسط هفته خسته ول کردی استراحت کردن و اومدی نشستی تو مسجد، میخوام درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام بشنوم، میخوام به مدح او بپردازم و یا علی بگم، این محبت رو کی به شما داده؟ بگید خدا، با صدای بلند بگید خدا،
خدا.
محکم بگید خدا،
خدا.
عشق برای ابا عبدالله الحسین رو که در محرم گریه ای میکنی که انگار جزو فرزندان ابا عبدالله الحسین هستی و مستقیماً سر سفره ابا عبدالله الحسین نشستی، پدر مهربان تو از دست دادی، اینقدر راحت برای امام حسین گریه میکنی که برای پدرت اینجوری گریه نمیکنی؟ این محبت به امام حسین رو کی به تو داده؟ ذالک فضل الله یعطیه من یشا. اینا چیزایی نیست که آدم بره به دست بیاره. آقا نماز شب خوندی اینا رو به دست آوردی، روزه گرفتی اینا رو به دست آوردی، چیکار کردی؟ میگی خدا این مهر رو تو دلم انداخته. خودش فرمود ذالک فضل الله یعطیه من یشا. این یه نمونه است. ویژگی های خوب خوبان آخر الزمان در میان ایرانیان قاطبشون هستن یا اکثریت مطلقشون، این ویژگی ها رو خدا به اونها داده. آیه بعدی رو براتون بخونم و نخونم؟ آیه بعدی که سرپرست این گروه رو خداوند متعال معرفی میفرماید، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. این آیه که برای همه شما آشناست میفرماید ولی شما، سرپرست شما خداست و پیامبر خدا و کسانی که مؤمنند و آن مؤمنینی که در حال رکوع صدقه میدهند، زکات میدهند، پیامبر گرامی اسلام خودشون در همین خطبه قدیر این آیه قرآن رو خوندن، فرمودن والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، یعنی علی ابن ابی طالب علیه السلام. چقدر زیباست. قوم آخر الزمانی که از دین خوب دفاع خواهند کرد از ایرانیان، آیه بعد رئیسشون معرفی میشه. چقدر زیباست. خب برگردیم به اون ویژگی، ویژگی که باید یه شیعه داشته باشه، ویژگی که یک ولایت مدار باید داشته باشه. این ویژگی، ویژگی برجسته است، به چند دلیل خیلی مورد نیازه. یکی از دلایلش اینه، اجازه بدید من یکی از کلمات پیامبر گرامی اسلام رو در خطبه قدیر برای شما بخونم و ترجمه کنم، اصلا بدون شرح. خیلی عجیبه واقعا. اگر در خطبه قدیر از کلمات پیامبر گرامی اسلام یک بخش عجیب ترین بخش خطبه باشه، لابد همینه، چون اصلا شرحش هم گاهی از اوقات بسیار دشواره. میفرماید که خداوند متعال به من امر کرد، یا رسول الله بلغ ما انزل الیک من ربک، ابلاغ کن. حالا از اینجا به بعد رو برای شما میخونم، و سألت جبرئیل ان یستعفی لی عن تبلیغ ذلک الیکم. من از جبرئیل امین خواستم که خدا مرا معاف بدارد از این که این کار را انجام بدهم. اگر خدا اجازه بدهند من علی ابن ابی طالب را در قدیر خم معرفی نکنم. عجیب هست یا نیست؟ بعد علتش رو بیان می فرماید که من چرا خواستم، ایها الناس لعلمی بقلت المتقین، به خاطر اینکه میدانستم میدانم متقین در میان شما کمند. حالا همونجا آقا داره صحبت میکنه، میفرماید در میان شما متقین کمند و کثرت المنافقین، و منافقین زیادن. در جای دیگری از خطبه میفرماید من الان میتونم با انگشت نشون بدم کیا رو میگم، ولی این کارو نمی کنم، آبرو ریزی نمی کنم. بعد میفرماید و ادغال الآثمین، گناهکاران خیانت پیشه‌ای که در میان شما هستند که ابایی ندارن از جنایت کردن. و بعد میفرماید و ختل المستهزئین. به خاطر چی من گفتم یا جبرئیل امین ای خدا بذار من اینو نگم؟ به خاطر خیانت استهزا کننده ها، تمسخر یه نوعی از سرزنشه. سرزنش انقدر سلاح برنده‌ای از جانب دشمنان ولایت که رسول خدا از آن پرهیز دارن. میفرمان با این سرزنش ها چه باید کرد؟ این یک نوع بیانه ها، نه اینکه رسول خدا بخواد تمرد بکنه، نعوذ بالله زبانم لال، از فرمان خدا میخواد اهمیت ماجرا رو برسونه. و ختل المستهزئین بالاسلام، اونهایی که تمسخر میکنن اسلام رو، اونها رو چی جواب بدیم؟ یکی از مشکلات و موانع معرفی علی ابن ابی طالب علیه السلام به ولایت، اگر کسی سر ولایت مداری شما رو تمسخر کرد، بگو آقا ما که عددی نیستیم، رسول خدا میدانست در اثر معرفی علی ابن ابی طالب علیه السلام استهزا خواهد شد. یه کلمه راحت با هم صحبت بکنیم یا نه آقا؟ آقا راحت پای منبر با هم صحبت کنیم. ولایت مداری که علی رغم رفتار متین خودش ولی به دلیل ولایت مداری تمسخر نشه از جانب دشمنان ولایت، شرف ولایت مداری نداره. چجور زندگی کردی که کسی تا حالا از دشمنان ولایت تیکه بهت ننداخته؟ کنار گوشه رفتی یه جوری که بهت حرفی نزنن ها، محکم رو نستدی دفاع بکنی؟ نه، در یک کلام دیگری پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید و کثرت اذاهم لی فی غیر مرتن حتی سمونی اذنا، خیلی منو اذیت کردن به خاطر محبت علی ابن ابی طالب تا اینکه تیکه انداختن به من، گفتن شما ساده ای، شما گوشی فقط، که آیه قرآن نازل شد که نگید این حرفا رو به پیغمبر. زشت دادن پیامبر رحمتا للعالمین اشرف ابناء بشر رو تمسخر میکنه. و بعد پیامبر گرامی اسلام میفرماد میدونید چرا به من حرف میزدی؟ به خاطر چی؟ به خاطر این که لکثرت ملازمتهی ایایا و اقبالی علیه، لکثرت ملازمتهی ایایا و اقبالی علیه، به خاطر اینکه علی زیاد با من بود و ملازم من بود و من خیلی اقبال داشتم به علی. پیامبر گرامی اسلام میفرماد منم به خاطر علی قریب شدم در بین شما، قریبی کشیدم. من خدا شاهده نمیخوام دل شما رو آزرده کنم از تمسخرها و توهینها و نیش و کنایه هایی که به رسول خدا میزدن به خاطر محبتش به علی ابن ابی طالب، ولی داستانها هستم تو این زمینه ها بگه. یه داستانش در نهج البلاغه شریف هست، میفرماید که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید گروهی اومدن گفتن یا رسول الله شما واقعا میتونید معجزه کنید، به اذن خدا قدرت دارید، اگر مثلا این کار رو بکنید ما ایمان میاریم. گروهی از کافران آمدن، آقا فرمودن اگر خدا مصلحت بدونه خب این کار رو میکنیم، مثلا چی کار کنیم شما ایمان بیارید. خیلی کم معجزه نشون میدادن. این داستان در نهج البلاغه آمده است. بعد گفتن بگو اون درخت بیاد جلو. حضرت فرمودن، امر کردن به اذن خدا، درخت آمد جلو. فرمودن معجزه آن است که بتواند برگردد به جای قبل. سحر نمیتونه برگرده به جای قبل. میتونید برش گردونید سر جای خودش؟ رسول خدا فرمودن درخت به اذن خدا برگرد سر جاش، رفت سر جاش. بعد گفتن برای اینکه ما اطمینان قلبی پیدا بکنیم بگو نصف درخت کنده بشه بیاد جلو، نصفش سر جاش بمونه. رسول خدا فرمودن ای درخت نیمی از تو بیاد و نیمی بمونه. بعد گفتن حالا این نیم برگرده به چسبه به اون نیم قبل، ببینیم میشه. رسول خدا دوباره فرمودن، علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود من تنها کسی بودم که بعد از دیدن این صحنه ها برای هزارمین بار، هزارمین بارشو من میگم، بلند شدم گفتم اشهد انک محمد رسول الله. شهادت به پیامبر دادم، شهادت به وحدانیت خدا دادم. اونا شروع کردن مسخره کردن، تعابیری که نمیخوام بگم. منو مسخره میکردن به خاطر ایمان آوردن، پیامبر رو مسخره میکردن به خاطر اینکه نوجوانی افتاده دنبال پیامبر اکرم، دقیقه یه دفعه به او ایمان میاره. از اون زمان این داستان ها بوده. تا وقتی که دیگه در مدینه بود، خب علی رو در آغوش گرفت، در گوش علی ابن ابی طالب علیه السلام شروع کرد سخن گفتن. رسول خدا زبیر صدا زد یا رسول الله، علی که از اصحاب پیامبر بود دیگه، چه خبره اینقدر علی رو تحویل میگیره؟ خب ما هم آخه اینجا هستیم، چرا فرق قائل میشی؟ شماتت میکنه پیغمبر رو. پیامبر گرامی اسلام سخنی دارد که این سخن به ما نشون میده که چرا هر جا پای خورشید ولایت، شعاع خورشید ولایت در میان باشه، کار استهزاء کنندگان و سرزنش کنندگان رونق داره. چرا باید یکی از ویژگی های برتر شیعیان آخر الزمان که انتقام همه مظلومیت های اهل بیت رو خواهند گرفت این باشد که از سرزنش کنندگان نباید بترسن؟ بعد شما میبینید که درباره علی ابن ابی طالب علیه السلام، درباره امیرالمؤمنین علیه آلاف و تحیت و سنا است که پیامبر گرامی اسلام این ویژگی را نقل میفرماید. فهو الذی یهدی الی الحق و یعمل به و یزهق الباطل و ینهى عنه. او کسی است که هدایت میکند مردم را به سوی حق و عمل میکند به آن و باطل را نابود میکند و نهی میکند از آن. ولا تأخذه فی الله لومت لائم، و از سرزنش کنندگان واهمه ای ندارد. یعنی امیرالمؤمنین است که از سرزنش کنندگان واهمه ای ندارد. اگر در قرآن کریم فرموده است ولا تأخذه فی الله لومت لائم، از سرزنش کنندگان نمی ترسند مؤمنین، خب به این دلیل است که اینها پیروی میکنن از علی ابن ابی طالب علیه السلام. دوستان من، هر کدوم از ما باید خودمون رو محک بزنیم. اگر پای دفاع از ولایت آمد تو رو دروایسی گیر میکنیم؟ بله، گاهی از اوقات گیر میکنیم. بله بله. خب چون گاهی از اوقات تو رو دروازی گیر میکنیم، من یه داستان براتون بگم. این خیلی داستان خوبیه. نیش عقرب دردناکه ظاهرن، درسته؟ یه کسی رو عقرب نیش زده بود، آوردن پیش امیرالمومنین علی علیه السلام، گفتن آقا داره میمیره. آقا نگاهش کرد، فرمود نمیمیره ولی مدتی درد میکشه. خب حالا مداواهای اون روزی رو انجام میدادن دیگه طبیعتا. حضرت بعد از دو ماه شهرین اینجوری که یادمه رفتن سراغ این بیمار نیش عقرب زده، بهشون فرمودن که چته؟ گفت یا علی دارم میمیرم، دو ماه آزگار درد میکشم. آقا فرمودن که نه، به این زودی ها خوب میشی، دیگه زیاد نمونده از طول درمانت. ولی حالا میخوای من بهت بگم حکمتش چی بود این عقرب به تو نیش زد؟ گفت آقا بگو. آدم بعضی وقتا مبتلا میشه اول دوست داره حکمتش رو بدونه، آخه من چی شد اینجوری شدم؟ انگار تسکین بخشه. معمولا هم گفته نمیشه حکمت مسائل به ما، کسی نیست به ما بگه، کسی هم باشن نمیگن، ولی اینجا امیرالمومنین فرمودن. میخوای حکمتش رو بگم؟ گفت آقا جون بفرمایید. آقا فرمودن یادته چند وقت پیش قبل از اینکه عقرب تو رو نیش بزنه، تو معلوم میشه آدم های خوبه ها، ایشون از دوستان امیرالمومنین بودن، یه آدم پرتی باشن، معلوم میشه از داستان معلوم میشه، یادتو توی جلسه ای نشسته بودیم یه جا چند نفر از سلمان فارسی شروع کردن بد گفتن، سلمان فارسی رو شروع کردن مسخره کردن، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه دوست من علی ابن ابی طالبه. تو میتونستی اونجا یه حرفی بهشون بزنی، بگی ساکت باشید، چرا حرفی بی ربط درباره سلمان میزنید، سلمان آقاست خوبه، ولی هیچی نگفتی، جانت هم در خطر نبود، مالت هم در خطر نبود، اهل بیتت هم جانشون در خطر نبود، فقط رو دروایسی کردی، یادته؟ گواره آقا یادمه. فرمود این نیش عقرب مال این بود که دوست ما رو ازش دفاع نکردی، خدا حساب تو رسید. آدم پای ولایت تو رو درواسی نباید گیر کنه، نیش عقرب سخته. اگر کسی در این دنیا نیش عقرب نخورد بعد داشت از دنیا میرفت با لبخند به شما گفت فلانی من کلی تو رو درواسی گیر کردم در دفاع از ولایت ولی تا حالا عقرب نیشم نزده، بهش بگو حالا برو از دنیا، اون زیر عقرب زیاد است. لا تأخذه لا تأخذه في الله لومة لائم، سرزنش کننده ها نباید بگیره آدم ها. پای ولایت که رسید محکم وایسا، بذار باید حرف بزنن، اصلا کسی بهش حرف نزنن چی بگم آخه؟ در دفعه قبل گفتم این شرافت ولایت مداری رو نداره، آخه ولایت مداری هم یه شرافتی میخواد، یک مکان و مقام شریفیه. میخوام بگم نامردی داره ولایت مداری میکنه، چی بگم؟ چه تعبیری به کار ببرم؟ نمیشه که، نمیشه رسول خدا قریب بمونه در اثر محبت ولی ابن ابی طالب، خودشون فرمودن دو خطبه قدیر، وقت شما هیچی نخوردی تا حالا، هیچ تیکه‌ای بهت ننداختن، هیچ کی تا حالا باهات قهر نکرده، یعنی تو بهشت برین زندگی میکردی، ماشاءالله همه اطرافیانت ولایت مدار بودن، بابا تو دیگه کجا داری زندگی میکنی؟ از کدوم قصابی گوش میخری؟ از کدوم باقالی میخری؟ ما میایم تو هم محل شما زندگی کنیم. بالاخره پیدا میشه چهار تا آدمی که نسبت به ولایت یک حسادت و حساسیت منفی داشته باشن به چهار تا حرف بزنن. نکنه کوتاه اومدی در دفاع از ولایت، نه در دفاع از ولایت، در دفاع از سلمان فارسی و امثال سلمان فارسی، مریدان اهل بیت، یه جایی بهشون تیکه بندازن کوتاه بیای، عقرب در راه با. دیر و زود داره سوخت و سوز. این دنیا عقرب بزنه آقا بخاطر درمانگاه هست، یه فکری میکنن براش، یه واکسنی حتما میذارن، واکسن که نه، شاید یه کارایی میکنن دیگه، بالاخره درمان اینجوری نیست که کار درمانی براش نکنن. اونجا عقرب بزنه ناجوره، تو بگی شهر عقرب نیست فعلا باشه، عقرب نی خدا فقط گیر کرده، مگه به عقرب؟ هزار تا درد بی درمون دیگه هست یه وقتی دیگه خدای نکرده افتاد تو زندگی، این درسته؟ آدم خودش خوشی بیچاره کنه؟ به خاطر اینکه از دوست علی ابن ابی طالب علیه السلام دفاع نکردید که بهش انداختن؟ حالا اگر جانت در خطر بود، مالت در خطر بود، از هستی میخواستن ساقطت کنن، مجبور بودی میگی چیکار کنم خدایا، سکوت تحمل میکنم. اساساً انسان مؤمن انسان مستقلیه. هارون ملعون بود ظاهراً، به امام موسی بن جعفر علیه السلام داشت حرف میزد. آخه اون زمان شیعیان دیگه تقیه میکردن. آخه اون زمان شیعه میشدی یعنی سیاسی شده بودی، یعنی آقا حکومت تو نه حکومت امام زمان من باید باشه. شیعه شده بودی یعنی داری خمس میدی به امام زمانت. حکومت ممکن بود از آدم های چیزایی بگیره، ولی اینا یه شبکه اقتصادی داشت شیعه. بزرگترین جرم همین چیزا بود اون زمان. شیعیان رو، فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام رو لای دیوارها دفن می‌کردن، دیوارهای ساختمان‌های بلند، کسی دیگه نتونه اونا رو پیدا کنه، کسی نتونه نبش قبر کنه. ظلم‌هایی شد در اون زمان. بعد اون قاصب ملعون مثلا میخواد تیکه بندازه به حضرت، گفت خب اینایی که ولایت مدارن دوستان شما هستن، چرا نمیتونن زبون تو کام نگه دارن؟ تو یه جلسه 5 دقیقه میگذره خودشونو لو میدن. آخه بنا بود تقیه کنن دیگه. اینا هم میدونستن اونا معمولا تقیه میکنن، ولی معمولا اینا تو جلسه که مینشستن بعد از 2-3 کلمه صحبت خودشون لو میدادن که محب علی ابن ابی طالب هن، محب امام صادق علیه السلام هن، محب ائمه هدا علیه السلام هن. اون هم داشت از باب تمسخر میگفت این حرفو. چیه؟ نمیتونن شیعیان شما زبون نگردارن اون تقیه ای که بهشون گفتید رعایت کنن؟ حضرت بلا فاصله جواب دادن، فرمودن به خاطر شدت محبتشون نمیتونن صبر کنن، نمیتونن به هم بخوره، دستگیرش میکنی میکشیش، میگه دیگه نمیتونم صبر کنم، دو تا کلمه به امامش حرف بزنیم به هم میریزه، جونشو میده سر این را. شیعه ما اینجوری از بس شدت محبت داره تا یه حدی میتونه صبر کنه دیگه، امنیت خودش هم لحاظ نمی کنه. یک کمی از زمان امیرالمومنین علی علیه السلام اومدیم جلوتر، رسیدیم به زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام. من اگر بخوام همه مسیر رو توضیح بدم تا روز قیامت خیلی طول میکشه، ولی من بگذرم از زمان خودمونم بگذرم. بالاخره بچه تهرونی آدم تیزی هستی دیگه. اصلا بچه های تهرون که چرز کنم، بچه های ایرون آدم های تیزی هن. هر کی بچه ایرونه تیزه دیگه، خدا اینو داده الحمدلله. باهوشی متوجه میشه چی میگم، توضیح لازم نداره. بریم تا زمان خود حضرت آقا امام زمان علیه السلام ارواحنا له الفدا چجوری جهان چند میلیاردی رو با آرامش و امنیت اداره میکنن. نیروی انتظامی قوی دارن، با دوربین همه جا رو کنترل میکنن، با علم غیبشون کنترل میکنن آدم ها رو. دلائل روایی زیاده که من میگم هیچ کدوم از اینا نیست دا، ولی شما خودتون هم فکر کنین متوجه هستی که اینجوری نیست. فریب میدن مردم و نعوذ بالله، تبلیغات اغواگرانه زیاد میکنن مردم مسحور بشن نتونن خلافش قدم بردارن. نه، فضای آزاده، کسی آدم بدی هم باشه جرأت نمیکنه ابراز بکنه. از ترس چی؟ آقا امام زمان علیه السلام نعوذ بالله مانند دیکتاتورها و نمیدونم آدمهایی که ظلم میکنن میاد انقدر ظلم میکنه تا حساب دست همه بیاد. آقا امام زمان علیه السلام که در سیره، در مسیر ائمه هدا علیه السلام هستن، در مسیر رسول خدا هستن، خب اون همه مهربانی رسول خدا موجب شد منافقین در اطرافشون خیلی رودار بشن. اون منافقینی که رودار شدن، امیرالمؤمنین موجب شد که رفتار کریمانش موجب شد که خیلی از منافقین پای رکابش رودار بشن. خب اینا اتفاقاتی بود که افتاد. امام حسن مجتبی علیه السلام سیرشون چی بود؟ فکر نکنید امام زمان علیه السلام سیرشون فرقی داره با ائمه هدا علیهم السلام. خب پس چه جوریشون میتونن با چه اقتداری جهان رو اداره کنن؟ جواب بنده رو بدیم من بحثمو تمام میکنم دیگه، حرفی لازم نیست بعدش بزنم. چه جوری اداره میکنن؟ دوربین مخفی زیاد به کار میگذارن مثل انگلستان خراب شده؟ جاسوس زیاد میگذارن مثل آمریکای خراب شده؟ چی کار میکنن؟ مردم رو به بردگی اقتصادی میکشن، وادارشون میکنن به بندگی صهیونیستا کردن مثل فرانسه خراب شده؟ نه، مدل حکومتشون چیه؟ دیکتاتوری هم که نیست. هنوز برام توضیح ندادی، بعد جا بیفته برا من. از معجزه استفاده میکنن. بابا اگه باز بنا بود از معجزه استفاده بکنن که خب خود رسول خدا از معجزه استفاده میکنن، همه مشکلات رو حل میکردن. رازش اینه، اقتدار و ابهت حکومت حضرت و وجود نازنین حضرت که فرمان میده در همه عالم همه اطاعت میکنن، وابستگی تام و تمام دارد به عاشقان جانبرکف حضرت. آقا حضرت امام زمان مولای ما عاشقانی در همه عالم داره، مردم جرأت نمی کنن از شدت این ارادت که پشتوانه عقلانی و علمی و معرفتی کافی داره، ارادتی که پاش خون میده هزار مرتبه، ارادتی که پای منطقش هیچ کسی نمیتونه مقاومت بکنه، از ارادت عاشقانه‌ای که خون گریه حاضر بکنه برای قربت آقاش، کسی جرأت نمیکنه در مقابل عاشقان امام زمان علیه السلام حرف آقا رو رو زمین بندازه. حکومت حضرت با رعبی که از هیبت عاشقان و عارفان به حضرت هست در جهان اداره میشه. چرا امیرالمومنین قریب شد؟ چون یار عاشق نداشت، یاراش خیلی هاشون وضعشون خراب بود. شمر یکی از یارانشه، اشعث یکی از فرماندهانشه. اشعث دخترش امام حسن رو کشت، پسرش امام حسین رو کشت. بابا اینا آدم های در به داغونی بودن، پای حضرت نبودن. آخر الزمان چه زمانیه؟ لا یخافون لومت لائم، کسانی میان که از سرزنش هیچ کسی نمیترسن، پای ولایت در میون بیاد آسمون و زمین رو یکی میکنن، اونجایی که جاش باشه با منطق، اونجایی که جاش باشه با شمشیر، اونجایی که جاش باشه از خودشون میگذرن. آبرو چیه؟ اینها امام زمان را باز خواهند گردان، اینها پرده های غیب را کنار خواهند زد، اینها جاده رو مهیا می کنند و هموار می کنند برای ظهور حضرت و قدم های نورانی حضرت. اقتدار حکومت حضرت در آخر الزمان با یارانی است که لا یخافون لومت لائم، از سرزنش هیچ کس نمی ترسند. عاشق حضرت، سینه چاک حضرت. حالا آقا، آقا بگید، بفرمایید حله، میریم کربلا. حله سینه چاکان حضرت. کجا باید این سینه چاکی رو تمرین و تجربه کنن؟ یکی از جاهایی که باید این رو تمرین کرد محرم ابا عبدالله الحسین و دسته های عزاداری ابا عبدالله الحسینه. مؤمنین محترمین، دسته های عزاداری تو تهران یه مقدار نسبتش نسبت به جمعیت و محافل عزاداری کمه و این اشتباه بزرگه. شازده شدی حالا برای خودت نشستی یه گوشه ای محترمانه اشکی میریزی برای امام حسین، بعد برمیگردی ماشین سوار میشی میری خونه، هیئت‌های معتبر چرا دسته عزا ندارن؟ آقا ما 10,000 نفر چجوری بریم تو خیابون؟ اتفاقا 10,000 نفر بریم تو خیابون باحاله. محبت برای امام حسین بر ما واجب شده یا مودت؟ بفرمایید. محبت یا مودت؟ مودت. مودت محبتی است که اعلام میشه، باید بری تو خیابون داد بزنی. حضرت امام فرمودن مکتبی که پای مکتب تو سر و سینه زدن نباشه. کلمه حضرت امامو دقت کنید، هیاهو نباشد اون مکتب میمیره، از بین میره. هیاهو باید کرد، هیئت‌ها باید دسته بیندازن بیرون، باید برن تو خیابونا، بچه مذهبی ها تو قم زمان از آیت الله العظما بروجردی آرزوشون بود برن دست از آیت الله العظما بروجردی رو ببوسن، روز عاشورا که میشد همونا که آرزوشون دست آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه رو ببوسن، حسین حسین میکردن دست عزاداری میرفتن، آقای بروجردی میومد خاک کف پای عزادارا رو ور میداشت، دیای چشمش میکرد برای درمان درد چشمش شفا میگرفت. یا اون عالم جلیل القدر که سر برهنه کرد وارد دسته عزاداری شد، گفتن آقا چرا این کارو میکنی؟ فرمود چه کنم وقتی میبینم مهدی فاطمه داره تو عزادارا به سر و سینه میزنه میره بین الحرمین کربلای معلا. دسته های عزاداری یه جلوشه، محل تمرینشه. حسین علیه السلام ما رو تربیت میکنه لا یخافون لومت لائم. گاهی از اوقات من دسته های عزاداری رو میبینم، نگاه میکنم تو اون دسته عزاداری که گاهی به صورت سنتی تو محل قدیم خود ما هست، میرفتم میدیدم این آقای مهندسه، این آقای دکتره، اینا هیچ کدوم آدم های سبکی نیستن. اون آقا کاسبه، اون آقا بازاریه، اون آقا معلمه، هرگز حاضر نیست بیاد تو خیابون رسم و آیین انجام بده، رسم و آیین نمیدونم سطحی، که هرگز اینجوری نیست، یک شخصیت و شأنی داره، اما گل به سر و روی خودش مالیده، لباس سیاه پوشیده داره همراه جوونا سینه میزنه، نوحه جواب میده. دکتر، پزشک، مهندس، راننده، کاسب نداریم، عالم و جاهل و دنی و فاضل و اینا نداره، همه باید بیان اعتراف کنن و از سرزنش کننده ها نترسن. خدا شاهده قرار ما دوستان من روز قیامت بالاخره هم دیگر رو پیدا میکنیم، الان نیت کنید روز قیامت هم دیگر رو میبینیم. خدا شاهد این دسته های عزاداری اثر تربیتی معجزه آسا دارن، بعید وسیله‌ای مثل دسته های عزاداری بتونه انسان رو روحش رو تربیت بکنه و تواضع در جان انسان ایجاد کنه، عزلت علی المؤمنین ایجاد کنه، عزت علی الکافرین ایجاد کنه. اصلا بعیده. انشالله تو این دسته های عزاداری همدیگر رو پیدا کنیم. اون زمان سرزنش می کردن، کسی نبود از علی ابن ابی طالب دفاع کنه، تیکه می انداختن، کسی نبود از علی ابن ابی طالب دفاع کنه. کار می دونید به کجا کشید؟ کار به اونجا کشید که تیر به سوی خیمه ابا عبدالله الحسین می زدن، دیگه کسی نبود دفاع کنه. همون سرزنش ها به تیر باران کردن، به آتش زدن خیمه حسین منجر شد، کسی نبود دفاع کنه. یه جمله روزه امیرالمؤمنین بخونم براتون. صف نماز جماعت دیدی تشکیل میشه، گاهی یه کسی یه مقدار دیر برسه میخواد بیاد جا پیدا بکنه، همه سعی میکنن بهش جا بدن، آقا بیا اینجا جا هست. علی ابن ابی طالب وارد مسجد میشد، صف تشکیل شده بود، تا میومد یه جایی بنشینه نگاه میکردن علی، شونه هاشونو به هم میچسبوندن جا ندن علی بشه، در حالی که رسول خدا ایستاده بود داشت نگاه میکرد. فرمود جلو چشم من با علی این چنین رفتار میکنید، امان از بعد از من با علی چه خواهید کرد. همین ها وقتی حسین صحرای کربلا ایستاد نماز به خانه، تیر باران کردن حسین فاطمه رو. علی لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر